اجازه بدید با یک بیت شعر برنامه امروز رو ادامه بدیم. نه صبر هست ما را، نه دل، نه تاب هجران، ما ایم و نیمه جانی آن هم به لب رسیده.
هوای دل من در فصل تیرگی ها، دست ترم خزون غمایی که دارم، اندازه تموم ابرای آسمونه. ببین که مرد در گلوم فریاد اشتیاق من، مرد اسیرم، مرد اسیرم. به داد دل نمیرسی، ملامتم مکن بسی، بی تو میمیرم، بی تو میمیرم. چه غمگین نشسته تو زهر پر غبارم، روزای رفتن تو بیا که ستاره شکفته میشه هر شب برای دیدن تو.
خب سپاسگزاریم از همراهی شما مردم نازنین ایران زمین با برنامه آشتی کنان. راز و نیاز عاشق محتاج گفتگو نیست، همینقدر رو میگم. و ادامه صحبت‌های جناب آقای محسنی، آقای جبرائیل پور و سرکار خانم دکتر بابایی رو میشنویم.
خب دکتر گوش میکنیم، چون فرمایشات شما هم فکر مونم به درد همه شنوندای عزیز ما بخوره، چون این عزیز ما هدفشون اینه که واقعا راهکاری رو پیدا بکنن مستقلا بتونن اگر قرار است که این زندگی رو ادامه بدن، اصلا چرا به اینجا رسید و حالا از این منبعد اگر قرار ادامه بدن چه باید بکنن. ما مشابه این شنونده عزیزمون که الان مهمان برنامه ما هم هستن زیاد داریم، حالا میشنویم توصیه‌های کلی شما رو.
خدمتتون عرض کنم که آقای محسنی همینطور که خودشون هم فرمودن، ما توی ازدواج باید به تفاوت‌های فرهنگی واقعا توجه بکنیم. بعد وقتی که این تفاوت‌های فرهنگی خیلی زیاد باشه، آقای محسنی فرمودن که ایشون شهرستانی بودن، ما فاصله زیادی داشتیم.
بله.
این شهرستان بودن بالاخره انتخاب شماست، بعد از اینکه عقد میشه که نمیاد شهرستان یا تهران باشه، از همون بعد به انتخاب باید ما اینا رو مد نظر داشته باشیم. شما مثلا فرمودن که ما هیچ وقت بی اجازه نمیتونستیم، همین ممانعت ها باعث میشه که زندگی به اینجا برسه. باید افراد جامعه یاد بگیرن که شرایط رو آنطور که هستند با هم رفتار بکنن، نقش بازی کردن زندگی ها رو به پناه میکشونه. همه اتفاقهایی که میفته پایش به خاطر تفاوت‌های فرهنگی، عدم نیاز، عدم شناخت. بس واسه کی میخواین همدیگر رو، واسه چی نقش بازی کنیم؟ بیاین همدیگر رو، من واقعی همدیگر رو دوست داشته باشیم. ای افرادی که با هم هی میرید پارک، پیتزا، کوه، ولی یاد بگیریم که چند سباهی با هم در کنار هم پیش خانواده های هم باشیم. خانواده هایی که ما توش شخصیتمون شکل گرفته. اون آقایی که میاد پیش ما و اون خانومی که میره پیش اون آقا، هر دوتاتون شخصیتاتون متفاوته. برای این که زندگی آرومی داشته باشین، بهتری که با خانواده های هم رفت آمد کنین. چون ما هر کدوم از یک خانواده اومدیم، شخصیت ما نشان دهنده خانواده ماست. وقتی پدر مادر ما با اون فردی که میخواد تو خانواده ما بیاد بیشتر آشنا بشه، میفهمه که این زندگی آیا پایمند هست به اصول یا نه. اجازه بدیم بزرگترها هم توی اون موقع نظر بدن، نه اینکه بعد از اینکه ازدواج صورت گرفت بیایم برای رفع مشکل اونها ما بخوایم دخالت کنیم. اون موقع مبحث دخالت هست، ولی قبل از اینکه مبحث عقد باشه اجازه بدیم خانواده ها با هم رفت آمد کنن تا ما بفهمیم که با چه خانواده ای رو در رو هستیم. چه خانواده ای آیا به هم بی احترامی میکنن؟ آیا به هم فحش میدن؟ آیا همدیگر رو دوست دارن؟ به هم عشق میدن؟ به هم محبت میدن؟ ما هم بدونیم که از اون خانواده یک کیسی رو برای ازدواج انتخاب کردیم. اگر اینها رو بدونیم دیگه ما مشکلاتمون رفع میشه.
اتفاقا خانم دکتر من معذرت میخوام، اینو فرمایشتون توی مدتی که من توفیق اینو دارم که در خدمتتون هستم دادگاه خانواده، یکی از مشکلاتی که اکثر ارباب رجوع داشتن اون این بود که قبل از اینکه بخوان تحقیق بکنن اول ازدواج میکنن، بعد که ازدواج کردن حالا به هر دلیلی دیدن نمیتونن با هم سازش داشته باشن، تازه میرن نقطه ضعفای هم دیگر رو پیدا بکنن.
همینه.
خانم سعی میکنه ایرادایی رو از آقا پیدا بکنه، آقا سعی میکنه ایرادایی از خانم پیدا بکنه. و بارها هم بهشون تذکر دادیم خب عزیز دل من، شمایی که الان دنبال این تجسس و این تحقیق هستین، چرا این کارو قبل از ازدواج انجام ندادین؟ دقیقاً هم فرمایش که شما الان دارین میگین و جناب محسنی هم الان، من فکر میکنم که اگر
همینن.
بله دقیقاً اصلا. بله میفرمین، من گوش
کنم. اصلا خدمتتون عرض کنم ما الان مشکلمون همینه. الان خانم و آقای اومدن اونجا میگن ما میخواییم طلاق بگیریم. میگیم چرا؟ خانم وقتی ما میرفتیم خونه اونا شما هم تشریف داشتید جناب جبرئیل پور، که میگفت مامان بابای من اگر با پیژامه میان در کنار تو حاضر میشن این احترام به توه.
بله
و میخواد
دقیقا.
بگه تو از خانواده ما هستی، از خود من هستی.
ای بس این که میگفت اصلا من میرفتم با پیژامه که بود کنار منم دراز میکشید.
بله.
پشتشو میکرد به من.
بله.
به تلویزیون نگاه میکرد انگار انگار دامادی تو اون خونه.
میگفت شما بیاین کنار من بخوابین که با هم احساس راحتی کنیم، در صورتی که فرهنگی طرف مقابل ما نمیپذیره. شاید اگر آقای محسنی وارد خونه میشد و واقعا با خانواده اونا یه مقدار آداپت میشد، یعنی رفت آمد میکرد، باعث میشد که این وسط صورت نگیره.
بلد.
چون یک زندگیه، زندگی مثل یک لباس نیست، مثل یک کفش نیست، مثل واقعا یک بار انتخاب میکنیم توی یک سفر، باید همسفر خوبی رو داشته باشیم. آقای محسنی حالا شما بفرمایید ببینید دوباره مشکلتون چیه؟
بله.
یکی از مشکلات دیگه شما چندین مشکل داری، حالا دونه دونه با هم پیش میریم.
بله بله.
البته خوشی هم دارین، خوشیاتون رو قایم نکنی.
نه من خوشی رو نه تنها قایم نمی کنم، اگه همین الانش هم اگه اسمشو بذارم اعتراف، اسمشو بذارم صداقت، نمیدونم اسمشو چی باید بذارم، همین لحظه هم من همسرم رو بهش همون احساسی رو دارم که از اون روز اول داشتم. فکر کنید یک سر سوزن تغییر درش ایجاد شده نشده، و علت تمام این مسائل رو من از سمت خانواده و بزرگترها و والدینشون از چشم اونها میبینم. دقیق میفرمایید.
بله.
ولی عرض و خدمت شما که خود فرد که گناهی نداره، خود فرد توی محیط پرورش پیدا میکنه، اون پرورش دهنده هستش که نقش اصلیش تو این شرایط معلوم میشه.
ولی خب خانم شما تو اجتماع بوده، جامعه هم تأثیرش کم نیست.
کاملا صحیح میفرمایید.
بله.
تو اجتماع بوده، ایشون الان تمام صحبت‌های بنده رو توی باطنشون تأیید میکنن. واژه فردی که توی کلامش به کار میبره اصلا مهم نیست، شما چهره فرد رو ببینید قشنگ میفهم متوجه میشین تو درون ایشون چی میگذره، و ایشون تمام صحبت‌های بنده رو قبول دارن. یعنی فکر بکنید که مثلا بگن فلان مورد رو من قبول ندارم. خیر، سعی میکنن که منتها با اون رفتاری که در واقع یاد گرفتن و روی شخصیتشون نشسته و شکل گرفته موارد رو توجیه بکنن.
خب ما میدونیم جناب محسنی، ما میدونیم که افراد رو نمیشه تغییر داد.
کاملا صحیح.
درسته؟ و تنها کاری که ما میتونیم بکنیم خودمون رو میتونیم تغییر بدیم.
درسته؟ ولی اگه فرد خودش بخواد تغییر بکنه،
حتی اگه خودش بله
بعد، اگه فرد زمانی که خوب و بد رو تشخیص میده متوجه میشه این مسیری که قبلا میرفته اشتباه بوده، از اون موقع به بعد خودش دلش بخواد خودش این امر رو بکنه که بخواد خودش رو تغییر بده میتونه. بنده هر کاری که کردم متاسفانه در خصوص خودم، من نمیدونم واقعا توی این زندگی ببینید با این بودجه‌ای که داشتم، با این وضع مالی که از اون اول عین آینه براش نمودم، گفتم شرایط من این هستش، وضعم اینه، این دقیقا برخلاف خودشون و خانوادهشون رفتار کردن. روی این حساب اینطور عرض کنم خدمتون، ایشون اگر چنانچه میخواستن خودشون این کار رو میتونستن انجام بدن. حالا ببینید توی این شرایط، توی این موارد نقش خانواده از این به بعد به چه صورت میشه؟ ببینید درسته که
آقای محسنی یه لحظه، شما الان نقش خانواده رو میخواییم داشته باشیم، درسته؟ شما دو تا فرد عاقل و قاصد و مختار هستید.
بله بله.
درسته؟ ها. الان باید استقلال خودتون رو داشته باشید.
بله.
و ما میتونیم از پدر مادر گاهی اوقات یک نظریاتی بخوایم. حالا
بله.
ببینیم آیا توی زندگی ما مؤثره یا مخربه. این انتخاب ماست. ما نیاز نداریم که یک نفر حمایتمون بکنه. ما اگر قادر نبودیم که این که زندگی خودمون رو اداره بکنیم، هیچ وقت به ما اجازه نمیدادن که شرایط اولیه ازدواج رو حتما داشتیم که به ما اجازه دادن در کنار هم زندگی کنیم. درسته؟ ما نقش خانواده رو خیلی مؤثر میدونیم، ولی خب ما شکل گرفتیم. الان شما شکل گرفتید، خانمتونم شکل گرفته، نمیتونیم تغییرش بدیم. درسته؟ بس بهترین روش اینه که در با تفاوت‌های هم کنار بیاییم، تفاوت‌های همدیگر رو بپذیریم، به هم اجازه بدیم آنطور که هستیم در کنار هم باشیم و زندگی شاد بودن را انتخاب بکنیم. این توصیه من به شماست، به خاطر اینکه یک مقدار از این فشاری که بر شما وارد شده کم بشه. ما هیچ وقت تفاوت‌ها رو نمیتونیم که انکار بکنیم. تفاوت‌ها وجود دارن. شما مردید، ایشون زنن. از طرف دیگه تفاوت‌های تربیت خانوادگی داریم، تفاوت‌های اجتماعی که توش قرار گرفتیم، حادثه‌ها، تجربه ها، همه اینها روی شکل گرفتن شخصیت ما، توی تصمیم گیری های ما، توی باورهای ما مؤثرن. اگر ما با همدیگه بیشتر مراوده کنیم، بیشتر صحبت کنیم، بیشتر به این مسائل پی میبریم. پس حرف زدن، گفتگو کردن، پایه اصلی محکم شدن پیوند یک زندگی.
بسیار خوب. خانم دکتر، بابای بزرگوار گفتن که صحبت کردن پایه اصلی و اساسی یک زندگی است، یک زندگی که قرار سالیان سال انشاءالله ادامه داشته باشه. اجازه بدید موسیقی کوتاهی بشنویم در این بخش. بعد از شنیدن موسیقی برمیگردیم و در بخش بعدی راجع به لحظه حال زندگی آقای محسنی با شما صحبت میکنیم. تا این لحظه ما از گذشته زندگیشون و از قبل از ازدواج و سختی های قبل از ازدواج و ازدواج گفتیم. حالا ببینیم آقای محسنی قراره برای زندگیشون چه تصمیمی بگیرند. اینجا برنامه یاشتی کانالی. ادامه برنامه آشتی کنان حدوداً 10 الی 12 دقیقه تا پایان برنامه فرصت داریم و قرار شد که جناب آقای جبرئیل پور و همینطور سرکار خانم دکتر فرانک بابایی با آقای محسنی میهمان ارجمند برنامه درباره این بخش از زندگیشون، یعنی حال زندگیشون صحبت کنن که در حال حاضر چه وضعیتی دارن و قرار هست چه تصمیمی بگیرند برای رجعت و بازگشت به زندگی مشترکشون.
شما خانم ارجمندی، کار کاملا تخصصیه.
بله.
من فکر میکنم که کار خود خانم دکتر بابایی است. گوش میکنیم خانم، در خدمت شما هست.
قربان شما آقای محسنی. خیلی متشکرم از توضیحاتی که دادید. خیلی ممنون. حالا میخوام ببینم که الان چه عواملی باعث شده که احساس کنید که دوست دارید دوباره همسرتون در کنارتون قرار بگیره. چه حسی به شما، چه احساسی دارید؟
البته من نسبت به مورد قبلی که شما فرموده بودید یه مطلب رو میخواستم عرض بکنم، اگه اجازه میفرمایید که عرض بکنم.
خواهش میکنم. خیلی خوشحال میشم.
بفرمایید. شما فرمودین خیلی هم جالب و حائز اهمیت بود. فرموده بودین که از ایرادهای همدیگه توی این شرایط چشم پوشی بشه. بله، بحثی درش نیست. یه مورد دیگه هم فرموده بودین صحبت کردن پایه اصلی زندگی هست. حالا دو تا مطلب، یکی این که چشم پوشی، خب ببینید این هم برای خودش یه حدی داره. یعنی دیگه اگه چنانچه یه مردی واقعا حس بکنه که اینجا حیثیتش داره برباد فنا میره، اون مردانگی داره زیر سوال میره و خیلی چیزایی دیگه تو اون شرایط که دیگه نمیتونه چشم‌پوشی بکنه. در مورد صحبت کردنم که میفرمایید، ببینید صحبت کردن بعض بسیاری از افراد متاسفانه یه مشکلی که دارن این هست که فقط میخوان حرف بزنن ولی هیچ وقت نمیخوان حرفی رو بشنون. حالا یا یعنی به یه شکل این مرکز درک شنوایی رو توی مغزشون پرورش ندادن، به مجرد اینکه یه جمله ای رو آدم میخواد بگه و تا زمانی که این حرف تموم نشده مفهوم منتقل نمیشه. ما اگه فرض مثال میخوایم بگیم به یا شاید میخوایم بگیم بابا یا شاید میخوایم بگیم برادر، ولی ایشون مثلا فرضا میبینه که اون بی که اگر فرض مثال منظور بنده بابا بوده ایشون برادر رو در نظر میگیرن، همون رو میگیرن و ادامه میدن و و و و هزاران.
منظورتون سوء تعبیر از صحبت هایی که ما بین زن و شوهر اتفاق میفته و سوء تفاهم ها یعنی بدفهمی ها، درسته؟
نه خانم ارجمندی، من متوجه شدم که منظور آقای محسنی چی هست.
توضیح بدید برای شنوندگان عزیزمون.
جناب محسنی داشتی میفرمودید عرض کردم بفرمایید، من در خدمتون هستم. داشتی توضیح میدادید درباره گفتگو کردن. بله. صحبت کردن.
بله گفتگو کردن. ببینید اون یه اصلی هست که انسان یه زبان داره، دو تا گوش داره.
اصلا
ببینید اگر مثلا خود بنده همین الان رعایت نمی‌کردم تو همون وسط جمله جملاتی که شما می‌فرمودین، جملات ارزنده‌ای که می‌فرمودین، یه برداشتی می‌کردم حرف شما رو اینتراپ می‌کردم و باز می‌خوام صحبتتون رو قطع می‌کردم و یه عالم داستان بهتون هم توی موضع‌گیری توی شرایطی که فرد یه حالت تهاجمی به خودش میده. حالا تو این شرایط در نظر بگیریم اون چیزی که می‌خواد این حرف رو بزنه با اون چیزی که این برداشت رو کرده چه جواب چه وضعیتی داره، تو اون شرایط بعد میخواد بگه آقا من این منظورم نیست، طرف داره همچنان ادامه میده و این دیگه واسه فکر میکنم یک مشکل اساسی است که من تو اجتماع توی جامعه و بسیاری از افراد میبینم.
درود بر شما، این صحبتتون خیلی خوب بود و یک نکته قابل توجهی برای تمام عزیزان و دوستانی که دارن صحبت‌های ما رو میشنون. خدمتتون عرض کنم آقای محسنی، این که شما میفرمایید ما تفاوت‌هایی داریم.
بله.
تفاوت‌های فردی.
بله.
شما یک آقا هستید، این خانم شما یک خانومه.
بله.
آیا شما از ویژگی‌های خانم‌ها و همسرتون چقدر مطلع هستید؟ اینو می‌خوام به خاطر این بگم که شما می‌فرمایید که شنونده نیستن. خانم ها از لحاظ یعنی ساختارشون اینطور هست، یعنی خدا اینجوری خلقت ما رو کرده.
بله.
که دوست داریم حرف بزنیم.
بله.
دوست داریم زیاد گفتگو بکنیم و شما هم خداوند بهتون قدرت داده که شنونده باشید. این تفاوت های فردی ماست. اگر این مسئله باشه، اگر شما با این تفاوت ها آشنایی داشته باشین آزار دهنده نیست. دومین صحبت که میخوام خدمتون عرض کنم زمان گفتگو هست. باید زمانی رو انتخاب بکنیم که طرف آمادگی شنیدن رو داره. آدم وقتی خسته است دوست نداره بشنوه، درسته؟ خسته است باید بشنویم، باید همدیگر رو درک کنیم. اینها نشاندنده این هستش که ما میخواییم یه زندگی آروم رو داشته باشیم. همه آدم ها به این نکته میرسن خان ما ازدواج کردیم که آروم باشیم. بابا این آرامش رو از کجا میخواییم بگیریم؟ از آسمون؟ یا از خانم همسایه یا از آقای همسایه؟ خودتون مقصر هستید به خاطر اینکه آرامش رو به دست میارید.
بله.
یا از دست میدید، درسته؟ شما وقتی که میایید خونه فکر کن خانمتون خیلی خسته است، خانم‌ها دوست دارن برای تخلیه هیجانی و تخلیه انرژی خودشون صحبت کنن، این خب یک چیز لازم و ضروریه. شما باید به خودتون فرصت بدید، بدونید که کسی که خونه است منتظره که شما یه شنونده خوب باشید. اگر شما این وقت رو برای خانمتون بذارید، خانم شما با آرامش بیشتر در کنار شما و به صحبت‌های شما گوش میده.
بله. البته
امیدوارم که پیامم رو گرفته باشید.
بله بله اجازه دارم من صحبت
کنم. ببخشید جناب آقای محسنی سرکار. بله. خانم بابای نازنین، ما حدوداً 3 دقیقه تا پایان برنامه فرصت بیشتر نداریم و قرار هست جمع‌بندی هم داشته باشیم از این مطالب. اگر اجازه بدید آخرین سوال شما رو به صورت خیلی مختصر ما بشنویم آقای محسنی.
بسیار خوبه. الان یه مطلب خیلی جالبی
و نتیجه گیری شما از این مباحث.
بله.
خواهش میکنم.
مطلبی که بسیار جالب بود فرمودن زمان گفتگو هست. یکی که مشکلی که بنده تو زندگیم دارم این هستش که اصلا من نمیدونم این زمان گفتگو کی هست. و دقیقا عکس این موضوع، همسر بنده اصلا صحبت نمی کنند. میدونی چی عرض میکنند؟ یعنی این که شما فکر کنید کار ایشون که تموم میشه بعد از وقت غروب و شب، بعد از اینکه تشریف میارن منزل ایشون یه دونه پتو میندازن توی سالن، بعد دراز میکشن سرشون توی گوشیشون. حتی که من دو کلمه راجع به یه موضوعی که واقعا ضروریه بخوام صحبت کنم به من میگه حرف ندارم، من وقت ندارم، من دارم نمیدونم با مشتری دارم. آقای
محسنی خدمتتون عرض کنم، همین که همسرتون باید ببینیم چرا سکوت میکنن، چه علتی، چه رفتاری از شما باعث شده که ایشون سکوت رو به حرف زدن ترجیح بدن. به اینها میگم آموزش مهارت‌های زندگی.
بله.
به شما توصیه میکنم به خاطر اینکه از این مشکلات یک مقداری کم بشه.
بله.
و شما احساس آرامش بکنید، با این کلاس‌ها در ارتباط باشید چون خیلی براتون مؤثره.
بله.
خیلی متشکرم آقای محسنی، مرسی.
خیلی بله. ممنونم از جناب آقای محسنی که امروز دعوت برنامه آشتی کنان رو پذیرفتن. امیدواریم بله. مشکلات شما در سایه بحث های کارشناسی سرکار خانم بابایی و همینطور توضیحات جناب جبرئیل پور کمتر شده باشه. امیدواریم به آغوش گرم خانواده بازگردید. جمله طلایی جناب آقای جبرئیل پور رو بشنویم و بعد هم سخن پایانی خانم بابایی عزیز.
خواهش کنم. من که فقط تشکر میکنم از جناب آقای محسنی، واقعا محبت کردن. ممنونم از اینکه دعوت شبکه رادیوی فرهنگ و پذیرفتین و در این گفتگو با ما شرکت کردین. امیدوارم اون چی که قرار هست برای شما خوب باشه و آینده خوبی برای زندگیتون داشته باشین اتفاق بیفته و ممنونم از حضورتون. من از شما خدافظی میکنم و شما رو به خدای بزرگ میسپارم. امیدوارم که موفق و معید بشین. اگر حرفی داریم بفرمین ولاغیر که با شما خدافظی کنیم.
سلامت باشید.
خیلی ممنونیم از شما جناب آقای محسنی. تشکر میکنم از جناب آقای جبرئیل پور و همینطور سرکار خانم فرانک بابایی.
خداحافظ شما.
خداحافظی میکنم خانم بابایی. ممنونم از شما. و ما همکاران عزیز ما در اتاق فرمان، صدا بردار جناب آقای پرهام نوری عزیز، آتنا سادات، محمد پناه همنگی و خانم دکتر عسل طاهری روانشناس و ناظر ضبط برنامه‌مون. ممنونم از همه شما شنوندگان عزیز. خدا نگهدار.
تا آشتی کنانی دیگر بدرود.
اگه تموم دلا ساده با بیکینی بود، اگه همه عاشقا قلبشون آینه بود، قصه میمود تو دلا بود. اگه میشد
گفتارش،
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران می رسانیم.
درود بر شما دوستان عزیز شنونده رادیو، وقتتون بخیر باشه. در پایتخت گردشگری آسیا، استان همدان که مهد فرهنگ و تمدن ایران هستش، حضور پیدا کردیم. سری زدیم به تپه حکمتانه. برای من خیلی جالب هستش که بیشتر در خصوص این آثار تاریخی بدونم. در این لحاظ گفتگو میکنم با سرکار خانم خوشمو که مدیر موزه تپه حکمتانه هستن. از اینکه این فرصت رو به ما دادن باشون گفتگوی داشته باشیم سپاسگزارم. درود بر شما.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم. تپه باستانی حکمتانه در واقع در شمال شهر همدان واقع شده. قدمت این تپه باستانی به دوره ماتها برمیگرده و اینجور که از گفته‌های مورخین یونان از جمله هرودوت برمیاد اینکه این تپه باستانی در زمان مادها به عنوان یک شهر عظیم اینجا کاربرد داشته و دیایکو اولین پادشاه ماد فرمان داده که شهر عظیمی بنا بشه. 7000 دور این شهر کشیده شده. این چیزی که در واقع توی تاریخ هست، ولی تاکنون تو کاوشایی که از حکمتانه صورت گرفته فعلا از این شهر مادها چیز زیادی به دست نیومده و کاوشا همچنان ادامه داره. حکمتانه اولین پایتخت در ایران باستان هست. حکمتانه بچه تسمیهش به معنی محل اجتماعه، یعنی زمانی که مادها 6 قبیله جدا از هم بودن و در اینجا تصمیم به یک جانشینی میگیرن، اسم این مکان رو حکمتانه میذارن به معنی محل تجمع یا گرد آمدن که بعدها یونانی ها به اینجا اکباتان گفتن و در دوره های بعدی به اسامی مختلفی ازش نام برده شده و در دوره اسلامی به همزان یا همدان تغییر نام پیدا میکنه. پس از انقراض سلسله مادها حکمتانه به عنوان پایتخت تابستانی هخامنشیان مورد استفاده قرار میگیره. کاخی رو در حکمتانه هخامنشیان بنا میکنن که در تابستان جا سکونت داشتن و اجزای ستون های سنگی به جا مونده از این کاخ که در جاهای مختلف شهر همدان به دست اومده دقیقاً گویای این مطلب هست که این کاخ دقیقاً در شهر همدان وجود داشته، ولی مکان اصلیش رو متاسفانه دقیقاً نمیدونیم کجاست، چون مشخصه که از این سنگا در سلسله های بعدی توی خونه سازیشون استفاده کردن، به خاطر همین خیلی پراکند است. بعد از دوره هخامنشیان در دوران اشکانیان، ساسانیان و ادوار مختلف دوره اسلامی، حکمتانه همچنان یکی از مهمترین شهرها و مراکز غربی کشور ایران هست و به شرایط اقلیمی که داشته همیشه مورد توجه بوده، ولی فقط بیشتر در زمان هخامنشیان و مادها پایتخت بوده. این تاریخچه مختصری در رابطه با شهر ما بود و در رابطه با پیشینه کاوش‌های اینجا خدمتتون عرض کنم که حدوداً یک قرن پیش در اواخر دوره قاجار یه گروهی از فرانسوی از موزه لوور فرانسه به اینجا میان، کاوش‌هایی رو انجام میدن و به یک گنجینه نفیس از دوره هخامنشیان دست پیدا می‌کنن که متأسفانه گزارشی از کارین هیئت توی ایران موجود نیست و این آثار خیلی‌هاش بیشتر در موزه‌های خارج از کشور از جمله موزه لوور نگهداری میشه و چند قلم از این اشیاء که در موزه ملی ایران هست از جمله همون ریتون شیر یا ساغر معروف که آرم بانک پاسارگاد هم هست که احتمالاً شما مشاهده کرده باشید، این در موزه ایران باستان هست که ما واقعاً هم افتخار می‌کنیم به همچین اشیایی که هنر فلسکاری هخامنشیان رو خیلی قشنگ به تصویر کشیدن.
درود بر شما. قطعاً همینطور هستش. ما از سرکار خانم خوشمو مدیر موزه تپه تاریخی حکمتانه سپاسگزاریم که با ما همراه شدن و همسفر شدن در این گزارش. تا سلامی دوباره، خدا نگهدار.
گفتارش با ما منتشر شد.
مهم است
چه رادیویی گوش میکنید؟ رادیو فرهنگ، رادیو فرهیختگان.
رشته ی